یه دوتا آیه ازش ببینیم. و اون این بود که حالا به مناسبتی که بحث بنی اسرائیل رو انجام شد، هر شد انتهای دنیا خیلی به خیر و خوشی تموم نمیشه. انتهای دقیقت اون چیزی که در زمان ظهور هست خوبه، منتهای مراتب بحث این است که آیا وقتی ظهور بشود باز دوباره مردم همین قرآن رو میخونن یا نه، همین قرآن رو میخونن، آیا با همین تهدیدات مواجهن یا نه، باز با همین تهدیدات مواجهن، یعنی همین آفات در انتظار اونا هست یا نه، یعنی همه اینها هست. شاید این تصور که مثلا دنیا میره به سمت خوبی و در نقطه اوج به پایان میرسه، این تصور شاید تصور اشتباهی باشه. اینجوری نیست که دنیا میره در نقطه اوج به پایان میرسه. شما یکی دو آیه اگه ببینیم، حتی روایت داله بر این معنایی هم که بنده عرض میکنم هست که برجهت دنیا آخرش گند میخوره، این آخرش بد تموم میشه کلهم. این دنیا یعنی تمام این نمودار سینوسی خودش رو طی میکنه، اوج و فرودهایی داره و آخرش هم خلاصه بد میشه و تموم میشه میره. این جوری نیست که مثلا زمان ظهور میشه و خوب میشه همه چی و دیگه همجوری خوب میمونه، همیشه باز دوره. اینی که تاریخ پاره های تاریخ فن بعضها یشبه بعضا، پاره های تاریخ شبیه به همه، این از جمله این شباهت این است که به هر جهت این نمودارش این حالت سینوسی رو داره و افت و خیزهای خودش رو داره. شما نگاه بکنید سوره مبارکه اسراء آیه 58، هم اینو نگاه بکنید هم آیه 58. در اسراء 58 اینجوری داره که و ام من قریتن، صفحه 287، و ام من قریتن الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا کان ذالک فی الکتاب مستورا. هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما قبل از روز قیامت او رو هلاک میکنیم یا عذاب میکنیم، و این در کتاب خدا مستور است و نوشته شده است. حالا ممکنه در ابتدا آدم تصور کنه به هر جهت به عنوان قریه ارتباط داره این، چون که عنوان قریه یه عنوان خاصیه در قرآن که با عنوان مدینه متفاوته، یا تصور بکنه که این مهلکوها این اهلکه به معنای یه موت ساده است که بالاخره هر قریه ای باشه قبل از روز قیامت ما بالاخره همه رو میمیرانیم. مثلا اولا اگه اینجوری باشه دیگه گفتن نداره، خب معلومه الخیا نه، همه چی قبل از روز قیامت خودش تموم میشه دیگه. این حالت اهلکه که به معنای اهلاک کردن و از بین بردنه، قبل از روز قیامت که بشه خلاصه انگار درب داغون میخواد بکنه خدا، این همه رو هم بین میبره. و این نکته هم داشته باشیم که این قاعده است که قاعده شما سوره مبارکه قصص رو بیارید آیه 59، این قاعده هم جزء قواعد خلاصه بازی دنیاست و قواعد کار خداست. اساس 59 صفحه در حقیقت 392 میشه. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا. آیه 59 سوره مبارکه قصص. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا. در حقیقت خدا اهلاک نمی کنه هیچ قریه ای رو مگر اینکه در ام القرای اون در حقیقت به بعثت رسول اتفاق بیفته. یعنی مفهوم ام القرا در حقیقت این است که نه اینکه در هر قریه ای مثلا رسول میفرسته، نه، در یه منطقه و در مرکز تمدنی رسول میفرسته. تو هر منطقه‌ایش در مرکز تمدنیش رسول میفرسته، که این بحث مهمیه که چرا در ام القرا کلا رسول میفرسته. که هر جهت دعوت به این است که مورد توجه باشه اون ام القرا، که حالا بحثش این موقعی کردیم بیا الان محل بحث ما نیست، الان میخوایم اینو بحث کنیم. یبعث فی امها رسولا، در اون ام القرا رسول بفرسته، که با انجام رسالت هست که چیزی به نام عذاب و اینها هم طبیعتا شکل میگیره. و ما کنا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون، این قاعده است. و در حقیقت ما اصلا شأنمون این نیست، و ما کنا مهلک القرا، ما اصلا شأنمون اهلاک قریه ها نیست، الا و اهلها ظالمون، مگر این که اهلش چی باشن؟ اهلش ظالم باشن. این اهلش ظالم باشن، نه تک تکش ظالم باشن، اون برایندش وقتی ظالم باشه این مستوجب عذاب میشه. اون موقع در این معنا که خلاصه پس این اهل ظالمن، میبینید که در سوره مبارکه حج هم، در سوره مبارکه حج آیات ابتدایی حج رو اگر نگاه بکنید باز میبینید که همین طور است، که انگار دنیا و جریان دنیا مدل به پایان رسیدنش خیلی مدل خوبی نیست. یعنی جامعه به جای خوبی نرسیده. من تو اون پرواز از بالایی که داشتم میکردم این نکته رو داشتیم میگفتیم که ما به صورت خلاصه مقطعی و به صورت جزیره‌ای ما امت‌ها هی خوب می‌شدن بد می‌شدن. امت پیغمبر، بنی اسرائیل، همه اینا اون افت و خیزهای خودشونو در این نمودار سینوسی داشتن تا میرسن به جامعه جهانی. یعنی یک بار جهان کلش درست میشه و خوب میشه و بعدش یک باره همه با هم گند میخوره. اینجوری یک باره همش خراب میشه. یعنی یک باره خوب میشه، یعنی اینجوری که تو نقطه اوج به پایان میرسه. این بالاخره همین قرآن رو باز دوره میخونن زمان ظهور، و قرآن همین جور تذکر رو داره باز دوره میده که ببینید بنی اسرائیل سرنوشتشون چی شد، ببینید اونا چی شدن، ببینید اینجا چی شد، اونجا چی شد. یعنی تماما همون تهدیدها باز دور سر جای خودش به قوت خودش باقی میمونن. موقع داریم که تو همین آیات ابتدای سوره حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت. روزی که اون زلزله میاد چیه؟ تذهل کل مرضعت عما ارضعت، اون هر شیردهی خلاصه بچه خودشو چیکار میکنه؟ رها میکنه و تضع کل ذات حملن حملها، اون حامل حمل خودشو رها میکنه و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، و تو میبینی که خلاصه مردم به حالت مستی، به حالت مستی سمجه گیج دارن، گیج میخورن دیگه. ولیکن عذاب الله شدید، معلومه این رفتار که اینجوری میزنیم و میترکونیم و میپکونیم و فلا اینا، این عذاب خداست که داره میاد. اینجوری نیست که سرنوشت عالم در اوج به صورت خیلی محترمانه به پایان برسه. خلاصه همیشه آدم آدمه، شیطون شیطونه و کار خوشو میکنه و مواجه با این تهدیدها هم هست. اون موقع همیشه اینجوریه. اون سرنوشت خیلی خوب و خوشی که انشالله همه مشاهد بشیم در بله برای زمان ظهور و در همون مدت ها هست، ولی اینجوری که همین قاعده ادامه پیدا میکنه دیگه، دنیا همهش گلستون میشه و اینجوری میشه، بعد خدا میزنه در به داغون میکنه دنیا رو، بعد تموم میشه قیامت، خلاصه ما رو از کل بساط این عالم بر میشینن. اینطور نیست. خواستم این ذهنیت رو مقداری تصحیح بکنم. بله ببینید، هلاکت هلکه نه، ولی اهلکه بله. ببینید مهلک در حقیقت اسم فاعل مصدر اهلاکه، اهلاک معنی منفی توش هست. هلکه و هالک و اینها لزوما معنی منفی توش نیست. خب مثلا شما وقتی میگید که کل شیء هالک الا وجهه، این معنی منفی توش نیست. هلکه معنی منفی توش لزوما نیست، ولی اهلکه توش دقیقا معنی منفی هست. یعنی اهلاکه اینو به خدا که نسبت میدید، به فاعل نسبت میدید که او هلاک میکنه، یه همچین معنی منفی توش وجود داره. خب سوره مبارکه بقره رو که صلوات بفرستید، ببینید سوره مبارکه بقره رو که ما از همین آیات خود بقره شروع کردیم به عنوان اینی که یه رمزگشایی بکنیم، یعنی احتیاج داره واقعا سوره به یه رمزگشایی که معلوم بشه اون مسئله گاو بنی اسرائیل چی بود، که بعد بیایم سوره رو یه دور از اول نگاه بکنیم، بیایم جلو، که ما دنبال تو این کلاس دنبال این کاریم، دنبال این نیستیم که تفسیر مثلا فرض فرمایید که آیه به آیه مثلا همینجوری تفسیر کنیم بریم جلو، همچین کاری نمیخوایم بکنیم ما. ببینید یه بار یادآوری بکنیم دو سه دقیقه ای در جریان گاو بنی اسرائیل، نکته بهانه‌جویی نبود، نکته بهانه‌جویی نیست. یعنی بحث این نیست که یه کاری رو نمیخواستن انجام بدن، خب هی داشتن گیر میدادن که این کار رو انجام ندن، صراحتاً میخواستن این کار رو انجام بدن. خود آیات اینو میگه، منتهی مراتب. ببینید داره کار رو میاره در سطحی که خودش میخواد بفهمه، نکتهش همینه که اون موقع میگه قالوا الان جئت بالحق، و اینه قبلش میگه من ما مثلا اتتخذون حوض و عمر مسخره کردی الان، که الان میخوایم یه دونه چیز کشته بشه همجوری یه دونه گاو وردا مثلا بکش تیکش بزن به این مثلا اینجوری، یا نه بحث همینه که داره یه جور حالت فارغ از عبودیته، از عبودیت خارجه. یعنی من چیزی رو قبول میکنم که خودم میفهمم. ببینید اینی که من معیار باشم اگر چیزی رو میفهمم قبول میکنم، اگر چیزی رو نمیفهمم سطح کار انقدر باید بکشم پایین تا بفهمم. خب بفهمم اون موقع عمل بکنم، اون موقع طوری نیست. این دقیقا نفی عبودیته، یعنی عبد نیست اگه کسی اینجوری برخورد میکنه. من میخوام حالا عرض بکنم تو علم جدید ما رو اصلا کاری با ما کردن که ما اصلا اینجوری شدیم، یعنی اصلا این عبودیتمون به هم ریخته که در سطحی باید بیاد پایین تا متوجه میشیم. متوجه شدیم اون موقع میگیم قال الان جئت بالحق، حالا حق و حالا درسته و حالا عمل میکنیم. خب شما نگاه بکنید، اون موقع ما این معنا را هی داشتیم میپختیم و توضیح میدادیم. ببینید شما الان تعریف شما آیه 133 سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، ببینید هر جا یه برشی داره، برش های قرآن. شما در آیه 133 سوره مبارکه آل عمران تعریف متقی رو که میخواد بگه صفحه 67 دارد که وسارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. سرعت بگیرید به سمت مغفرت و جنتی که خلاصه عرضش آسمان و زمینه، یه جنت به این بزرگی که حالا ممکنه بگیم آقا چیکار میخوایم بکنیم با این جنت به این بزرگی، حالا یه کاریش میکنیم، شما نگران نباشید چیکار میخوایم بکنیم. به این بچه تو رحم مادرش مگه بهش میگفتن که آقا میری یه جای مثلا هر کی مثلا روی کره زمین به هر کی مثلا شاید 1000 متر میرسه، 10,000 متر میرسه، تقسیم بکنن شاید همین مقدار برسه. یعنی که با همینجا چپیدی ما مثلا 10,000 متر مثلا ما چیکار، ولی الان 10,000 متر با آدم بدن آدم باز احتیاج داره یه چیزی بیشتری داشته باشه. خلاصه به هر جهت جنتون انشالله بریم ببینیم. جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. حالا متقین کیانند؟ متقین این برش سوره مبارکه آل عمرانه، چون در برش سوره آل عمران اگه یه موقعی سوره آل عمران مورد بحث و مداق قرار گرفت، سوره آل عمران سوره بقره که بحث اساسیش نظام سازیه، پایه‌های اعتقادی رو میچینه، بعدش هم پایه‌های نظام رو میچینه، اصل این سوره نظام سازیه. سوره مبارکه آل عمران مواجهه با تهدیدهاست. در ابتدای سوره تهدیدهای سخت، در انتهای سوره تهدیدهای نرم. دقیقاً. حالا اینا رو باید ببینیم. این حالا دارم با این ادبیات امروزی میگم. چون که واقعاً هم همینجوری بوده. در ابتدای مدینه سوره بقره نازل شده. یعنی همون نظامی که پیغمبر میخوان بسازند رو یه صلوات بر من می‌فرمایید ببخشید. همون نظامی رو که پیغمبر میخوان بسازند رو از سوره بقره شروع میکنن به ساختن و در نظم تدوینیش هم همینجوری میاد. خیلی مهمه، یعنی این نظم خودش، این نظم تدوینی قرآن واقعا یه نظمیه که سوره بقره میاد، بعد سوره آل عمران بحث تهدیدهای سخت و نرم میاد، بعدن رفته رفته به سوره های مائده و اینها بحث های ولایت خوب اونجا تثبیت میشه. همینطور سوره نساء به عنوان دقیقا تدارک بحث خانواده میاد وسطاش. خلاصه میخوام عرض بکنم، ببینید یه موقع این برش رو الان دارید شما در سوره مبارکه بقره. چه برشی؟ این برشی که حالا اینجاست. اعد للمتقین، تعریف متقین کیه؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کسایی که در سراء و ضراء، در خوشی و ناخوشی دارن انفاق میکنن. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کسایی که گناه بزرگ انجام بدن یا به خودشون ظلم کنن. ذکر الله فاستغفر لذنوبه و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اصراری هم رو گناهاشون نمیکنن. این ببینید این با کانتکس خودش ارتباط داره. ولی توی سوره بقره چون که یک جریان خاصی رو داره پیش میبره، اونجا تا میخواد متقیان رو توصیف بکنه با چی توصیف میکنه؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسی که به غیب، به ندیده ایمان میاره، به نفهمیده ایمان میاره، به ندیده ایمان میاره. ببینید این برش خاص سوره بقره است، یعنی وقتی بخواد متقیان رو توصیف بکنه در این برش داره اینجوری توصیف میکنه که ندیده رو ایمان میاره. ببینید حالا همین نکته رو شما در سوره مبارکه بقره بگیرید، من عرض کردم خدا در قرآن شیوه های محاجه خودشو داره، قرار نیست اسکات خصم بکنه، قرار حجت تموم بکنه. شما نگاه بکنید قرآنشو چجوری معرفی میکنه خدا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب اصلا شک توش نیست، اصلا شک تو این کتاب نیست. خب شما بگو من شک میکنم، میگه تو غلط میکنی، خب شک میکنی، خب شک کن. یه چیزی که تو جنسش چیزیست که شک نیست و او که آفریده این رو، این آفرینش رو کرده، تو رو خلق کرده، قرآن رو خلق کرده، عالم رو خلق کرده و میدونه چی کار کرده، میگه شک نیست توش، شما بگو من شک میکنم، میای آیه 23 جوابتو میده. ببینید این مدل علم کلام قرآن این مدلیه. شما در علم کلام رسمی شما وقتی که اینها رو ببینید، میبینید در خواهد بالاخره به صورت کلاسی نبی میاد اثبات نبوت میکنه، چجوری معجزه میاره فلا اینا، و حالا اینکه معجزه آوردن و دعوت به تحدی و همه این چیزا برای کیاز؟ برای معاندینه، معاند با معجزه ایمان میاره که ایمانم نمیاره، او مصادفه با دعوت و تحدی میشه و مبارزه طلبی. و یعنی این مدل از ایمان آوردن و قرآن توصیه نمیکنه اصلا. حالا ببینید ادامه میدیم، چیزی که جنسش تو شک نیست، چون شک میکنیم یه و این کنتون فی رای به ممان از زن نالا عبدنا، چیزی که شک نیست، شما دارید شک میکنید چیزی که شک نیست، ولی چی شک میکنی؟ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، مرد یه سوره بیار، بعدش زبان به تهدیدش هم باز میکنه، فلم تفعلوا ولن تفعلوا، معنی داره تهدید میکنه، اگه نتونستی که نمیتونی، مفتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، مواظب جهنم باش. بس ببینید این زبان، زبان تهدیده. راجب خداش هم همینه، قرآن به خدا بگی آقا من شک میکنم راجب خدا، میگه اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، بعد شما بگی که آقا من اصلا این چیز رو قبول ندارم، میگه من میدونم که تو قبول داری، من میدونم که تو اینا رو قبول داری. ببینید اینا میشه مدل‌های خاص خود قرآن، مدل‌های بحث خود قرآن. برای همین استدلال که میکنه، این استدلال رو ور نداره تو منطق خودتون بفهمید بگید قابل فهم نیست، که یا ایها الناس، ای همه عالم، استدلال بین المللی، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، شما که خلق و قبول داری که خدا خلق کرده همه عالم، بعد شما بگی که نه من قبول ندارم، یه تو غلط میکنی که قبول نداری، تو قبول داری، من میدونم که تو قبول داری، من تو رو خلق کردم، میفهمم تو چی قبول داری چی قبول نداری. قرآن که نباید اسکات خصم بکنه یا بخواد تو محاجه های نمیدونم کلامی پیروز بشه، قرآن کتاب هدایته. ببینید الان من عرض کردم شما نگاه میکنید کتاب‌های کلامی ما رو مملو و از اینه که نشون بدن که آقا مشرکین زمان پیغمبر کاملا با مشرکین زمان امروز متفاوت بودن، یه جور اصلا موحد بودن، اصلا مشرکین پدر جد موحد بودن، چیزایی که قرآن ازشون نقل کرده، دیدید مشرکینو چجوری نقل کرده که. خوندم آیاتشو جلسه گذشته، بله، چون یادم میره که چی خوندم چینا. شما نگاه بکنید اونجایی که میگه که کی خلق کرده، مشرکین میگن لا یقولن الله، ولا ان سالت من خلق السماوات لا یقولن الله. بعدش میگه حتی اگه سوال بکنی که و من یدبر الامر، کی داره تمام این امور عالم رو تدبیر میکنه، از مشرکین سوال بکنی سیقولون الله، میگن خدا. اینو واقعا یعنی اینو میگن، عرض کردم، نه یعنی اینو قائلند، این رو قائلند، و خدا با همین قائل بودن او کار داره که من تو رو خلقیم، تو کتاب ننوشته که نیستی، برمیداری خودتو فکر میکنی، خط خطی میکنی، هرچی مینویسی، من حکاکی کردم یه چیزایی رو تو، اصلا تو نمیتونی تغییر بدی، لذا تنها کاری که میتونی بکنی روی این فطرتت فقط میتونی مدسوس بکنی، فقط خواه من دستاها، میتونی قایمش بکنی، میتونی زیر خاک قایمش بکنی، همین کارو میتونی بکنی، نمیتونی بینش ببری که من میدونم تو رو چجوری خلقت کردم. لذا دین میارم رو پایه فطرتت، لذا اگر دین آوردم رو پایه فطرتت، تا دین در مقابل تو قرار میگیره قبول میکنی، قبول میکنی، یعنی دین این مدلی قبول کردنش. حالا شما بگید که آقا مردم قبول ندارن، قبول ندارن که ندارن، قرآن کتابی است که باید طرف حساب خودش رو پیدا بکنه و او رو هدایتش بکنه. میگه تو اینجوری هستی. کی میگه؟ من میگم که تو اینجوری هستی، من خلق کردم، تو هم همینجوری هستی. لذا شما نگاه بکنید در این آیات، چیز نمیدونم اینم توضیح دادم یا نه، آیه 13 نگاه بکنید، در آیه 13 این سوره مبارکه بقره تو اینجا داره و اذا قیل لهم، وقتی بهشون گفته می شود که آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید به همون کیفیتی که مردم ایمان میارن. مردم یعنی توده مردم اینجوری ایمان میارن، پیغمبر رو می بینن ایمان میارن. این عده خاص میگوین که اینجور ایمان آوردنی، اینجور که خیلی سفیهان است، انؤمن کما آمن السفها، اینجور ایمان آوردنی که همینجوری در مقابل پیغمبر مثل ابوذر قرار بگیری، مثل امیرالمومنین قرار بگیری، ایمان بیاری همینجوری، این که مدل سفیهانه ایمان آوردنه. شما همه چیز رو باید بیاری پایین ما ببینیم قشنگ استدلال داشته باشه. حالا ببینید، من الان براتون مثال میزنم، ببینید ما هم همینجوری هستیم، همینجوری هستیم، یعنی این در حقیقت مدل امروزی علم ما رو اینجوری کرده. شما با ما میگن که آقا شما بجنگی، سپاهی داره خدا، سپاه رعب، برو بجنگ. سپاه رعب یعنی چی؟ باید دقیقا بگو، رو کاغذ بگو چجوری عمل میکنه این، تا قشنگ مطلب رو علمی کن تا من بجنگم. و اینه یعنی چی سپاه رو؟ بعد شما فراوان در آیات روایات این هست، آقا شما برو بجنگ، سپاه رو ملائکه خدا تثبیت میکنه تو رو. اذ یوحی ربک الی الملائکه فثبتوا الذین آمنوا، خدا وحی میکنه به ملائکه، میگه ملائکه برید این مؤمن رو توی امورش تثبیتش کنید. یعنی شما یعنی چی جوری؟ بخیر این چیزا اینجوری که آدم ایمان نمیاره، اینجوری که آدم عمل نمیکنه، اینجوری که علمی نیست، اینجوری که ببینید نکته تو عبودیت و عدم ایمان به غیب یا ایمان به غیبه. الان تو خود نظام سازی خودمونم خیلی وقتاش همینه. ببینید الان میگیم اقتصاد، خب میگیم اقتصاد، خب اقتصاد باید، اقتصاد اسلامی حالا چیه؟ اقتصاد اسلامی یه مجموعه ایست از زیرپایه‌ها، شالوده‌های فکری، چیزی که فرض فرمایید با یه فرمولای خیلی مرتب و منظم و موجه برای جامعه بشری شما وقتی ارائه میدن این اگه شد میشه اقتصاد اسلامی، یعنی کاملا فرمولیزه شد، همه چی در اومد. این منافی همون ایمان به غیبه. شما حالا الان خود اینا رو که میگم ممکنه خودم متهم بشم به چیزایی. ببینید سلمان اومد به پیغمبر گفتش که یا رسول الله این قیمتا بالا پایین رفته، ارزاقم کم شده، قیمتا رفته پایین. پیغمبر گفتن برید از قول من به مردم بگید ناخوناشونو بگیرن. جیگر میخوام یه آدم میخوام که جیگر کنه اینو تو علم اقتصاد وارد کنه، اونجور بنویسه بگیم کیفیتش من نمیدونم ولی ناخون گرفتن در روز جمعه باعث مثلا رونق اقتصادی میشه. جیگر کنه اینو بنویسه تو ساختاره اقتصادیش این بیاد. رزق و صدقه و صله رحم و قطع رحم و فلان همه اینا رو ورداره بیاره تو اون مجموعه ساختار اقتصادی. یه موقع آقای جوادی این روایت رو به دیده قبول خوندن که یکی از عواملی که به شدت باعث فرود رزق میشه در حقیقت این که کسی جمعه ها ناخوناشو بگیره. همه ناخوناتون یا کنید حالا شما یه علم اقتصادی در نظر بگیرید که توش ذکر در بین و طلوعین اومده باشه، یه علم اقتصادی در نظر بگیرید که قطع رحم، صله رحم اینا توش اومده باشه. میگیم نه اینجوری که نمیشه، این که خیلی دیگه سفیهانه است این مدلی. انؤمن کما آمن السفها. جالبه که شما به مردم که میگید مردم قبول میکنن، نخبگان قبول نمیکنن این چیزا رو. یعنی شما به مردم بگی که یه نفر بگی من مثلا رزقم رزق کم رزق اومده پایین مثلا یه مدل کار کاتو میشه بگی صدقه بده میباشه صدقه یه ناخونات رو روز جمعه کوتاه کن باشه ناخونات. اینا رو به نخبگان که میگی قبول نمیکنن، به مردم. شاید تفسیر این که علیکم به دین العجائز بر شما با دین پیرزنا، خب یه تفسیر این همه این باشه، یکی از تفاسیر همین علیکم به دین العجائز. در ضمن من تئوری رقیب رو هم برملا بکنم. ببینید اینی که ماها هی دوست داریم که فکر میکنیم چیزی موجه و جلوه بدیم، بعضی فکر میکنن که علوم انسانی غربی مبانیش یه جوری توپ تکون نمیده. اولا اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست، به راحتی تکون میخوره مبانیشون، به راحتی. یعنی شما میبینید هی این مبنا بعد یه مبنا دیگه بعد یه مبنا دیگه میگی چرخه تا 180 درجه میره، ولی چون منطق قابل فهم میاره پایین تا بفهمه شما به این میگید علمی، بعد یه عالمه هم فرمول پیدا میکنه شما به این میگید علمی. ولی یه چیزی که متکی به ایمان غیب باشه به این نمیگید علمی. همین امروز علم رو که میخوان تعریف بکنن میگن علم یه چیزیست که دقیقاً بیا تو عالم شهادت قابل فرمولیزه بشه، این بشه میشه علم تجربی. علم یعنی تجربه. علم ببینید تعریف علم رو عوض کردن به علم تجربی. و حالا اینکه ایمان به غیب اصلا یعنی یه چیز غیر تجربی، یعنی یه چیزی که خدا گفته تو باور کن، چون خدا میگه من باور میکنم. همین کاری. حالا مکانیزم تأثیر رعب اصلا چجوری به من چه ارتباط، چجوری گرفتن ناخون باعث رونق اقتصادی میشه با هیچ ارتباطی نداره. تا اینکه طرف بر میگرده میگه ناخون گرفتن، میدونی ببینید میخواد دینش رو حفظ بکنه، این طرفش هم میخواد یه نظام موجه جلوه بده. میگه نیا کن اون ناخون گرفتنی که گفتن این ناخون گرفتن چون که میکروب جمع شده زیر ناخون، ناخون رو که میگیرن بالاخره در امر پزشکی تأثیر میذاره، بالاخره مجموعاً هزینه های دارو درمان رو میاره پایین. من اینا رو شنیدم با گوشای خودم ها، هزینه های دارو درمان رو میاره پایین، خوش خود مجموعاً باعث رونق اقتصادی میشه چون که یه مقدار هزینه های درمان و پزشکی به داشته نمیاد پایین مجموعاً. من نمیگم راجع متون دینیمون مداقه نکنیم و صحیح رو از سقیم تشخیص ندیم، نه، راجع متون دینیمون باید مداقه بکنیم، ولی جیگر بکنیم عبد خدا باشیم توی. و شما مثلا ما عرض کردیم یه سری مجموعه روایات فراوانی داریم راجع به تسعیر، قیمت گذاری، که قیمت گذاری اصلا دوتا ملائک خدا هم که قیمت میذارن اصلا به نظام عرض تقاضا هیچ ارتباطی نداره. چندین روایت صحیح و سنت تصریح کرده. فارغ از این که اینو مداقه کنیم بزنیم ببینیم درست درست نیست فلان اینها، این مهمه که کسی جیگر بکنه اینو همین جوری بفهمه فعلا، یا این اگه اینا رو که اصلا نمیشه مطرح کرد، خب اینا رو که خیلی غیر موجه این حرف، خیلی غیر موجه. به پیغمبر میگن قیمت ها رو افتاد، قیمت ها رو میگن من قیمت ها قیمت ها قیمت رو خدا تعیین میکنم، قیمت رو من نهاد تعیین کنم که، قیمت رو پیغمبر نهاد، قیمت ها رو خدا تعیین میکنم، دوتا ملک هم قیمت گذاری میکنن. من میخوام بگم که ببینید گاهی اوقات ما میترسیم مثلا متن بفهمیم، مثلا با متونی که این همه غیب رو داره توضیح میده. حالا سر اینش مشکوکید، سر هزار تاش هست که غیر مشکوکه، مثل همین رعب، مثل همینی که شما دعا کنید بارون میاد. الان شما خیلی وقتا همینم هم نمیتونید باور بکنیم که ما دعا کنیم بارون میاد، چه ربطی داره مثلا که ما دعا میکنیم بارون، ما سله رحم میکنیم طول عمرم زیاد میشه، برای چی مثلا سله رحم میکنیم طول عمرم؟ بعد یه عده‌ای که همه رو میخوان داشته باشن میگن خود سله رحم، ببین آدم یه آشنایی میبینه مثلا یه هورمونی در مغز ترشح میکنه که اون باعث جوانی میشه و فلان. بابا سله رحم رو گفتن نه کلا مجموع آشناها رو، یعنی شما مادر تو ببینی، پدر تو ببینی، برادر تو ببینی، خواهر تو ببینی، اینا باعث طول عمر میشه. چجوری و با چه کیفیتی؟ اینجاست که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقی شما میخواید نظام رو بسازید، الذین یؤمنون بالغیب، در این برش این است که شما ایمان پیدا کنی به غیب و این که نمیفهمی، ایمان پیدا بکنی به این که نمیفهمی. نکن این کار رو که هر چیز رو تا خدا، تا ببینید اینی که میگفتن که وَإِذْ قُلْتُمْ آیه 55 همین سوره رو ببینید، وَإِذْ قُلْتُمْ یا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، خدا هم باید یه چیزی بشه دیدنی بشه تا من اینجوری ببینم، ببینم قبول میکنم. طلب بودن که اون ائمه رو میشناسی یا نه؟ خودم میشناسه، خودم بگو اینه، بگو اونجوری که نه ببینم میشناسه. واسه این ببینم میشناسم، این که من خدا رو باید ببینم، ربوبیت رو باید ببینم بفهمم، همه چی باید بیاد پایین تا من بفهمم. من حاضر نیستم به امور الوی ایمان بیارم. لذا بنی اسرائیل میبینید که این کارم میکنه، میگه بابا اصلا من رزق آسمانی نمیخوام، ما رزق آسمانی نخواهیم کی باید بفهمیم، کی باید ببینیم؟ ما من اصلا از آسمان به من رزق داده بشه، من و سلوا داده بشه، بابا من و سلوا ما نمیخوایم. یعنی چی میخوای؟ میگه خیار، پیاز، عدس، ما اینا رو میخوایم، یعنی زمینی میخوایم، آسمانی نمیخوایم. رزقه که رزق برکات من از سماوات تعالی اینجوری نمیخوایم، اینجوریشو میخوایم. علمش هم آسمانیشو نمیخوایم، علمش هم همینجوری خیار و پیاز و این سیر و این مدلی باشه میخوایم. دانشگاه های مختلف، دانشکده های مختلف، فرمول های عجیب غریب که شما به اشتباه فکر میکنید توپ مبانیشون رو تکون نمیده و حالا اینکه مبانیشون روز به روز داره تغییر میکنه، شما حاضر میشید در گرداب دنیای اونا بچرخیم، حاضر نمیشید من و سلوار خدا رو از بالا بگیریم. فکر میکنیم که حتما اگه یه مقاله بخواد ISI بشه باید ببینید اینقدر چیز بشه. آقا به جهنم نمیخوام مقاله ISI بشه، ولی نظام اقتصادی ما اینجوری عمل میکنه که بر اساس ایمان و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکاتش هم انواع اقسام برکاته. اینو باور میکنیم یا باور نمیکنیم؟ ممکنه چیز ساده ای هم در بیاد. من موقع عرض کردم ما تو نظام ساده اینو حالا یه موقعی باید مفصلا عرض بکنم، کسایی که فکر کردن که در نظام های اسلامی میرسن حتما به نظام های به شدت پیچیده تر اشتباه کردن. اتفاقا هر چقدر به سمت بالا شما حرکت میکنید میرسید به نظام سراحتر و صرفتر و ساده تر. کلا عالم به سمت بالا که حرکت میکنه سراح و صرف و ساده میشه. علم هر چقدر آسمانی تر ساده تر، هر چقدر زمینی تر پیچیده تر، هر چقدر تو عالم میایید پایین تر کسرات بیشتر، کسراتی که ارتباطش به همدیگه هم کشف نمیشه. هر چقدر میرید بالاتر صرفتر، ساده تر، صراحتر و با ارتباطات واضح تر. عالم اینجوریه. ببینید اینی که آدم خیلی موجود پیچیده یه این درسته، اینی که عالم موجود پیچیده یه درسته، ولی این مغالطه است که شما فکر بکنید زندگی این آدم تو این عالم پس ببین میشه پیچیدگی به توان دو. اینجوری نیست. امروزه نشون دادن به ما که آدم بخواد در عالم زندگی بکنه پیچیدگی به توان دو باید داشته باشه. یک علوم پیچیده روانشناسیش روز به روز تغییر میکنه، کودکش نمیتونی تکستاشو پیگیری بکنی، در تربیت کودک تکستا رو نمیتونید پیگیری بکنید شما به روز باشی اگر متخصص فوق تخصص روانشناسی کودک باشید، نمیتونید پیگیری کنید. این خود فوق تخصص روانشناسی کودک به من گفته، گفته من روز به روز بی سوادم چون اینقدر موانع جدید میاد و چیزهای جدید میاد و تکستای جدید، من خودم نمیدونم چیه، من به تو بگم چیه؟ یعنی من نمیدونم روانشناسی کودک چیه، تو میخوای تو بدونی مثلا روانشناسی کودک چیه؟ الان من نمیدونم کودک رو چجوری تربیت میکنه، تو بدونی کودک رو چجوری تربیت میکنه؟ یعنی روز به روز، چون که خودشون انداختن تو فضای خیار و سیر و پیاز و عدس و فلان اینا، تو این فاز دارن کار میکنن. این یه مغالطه است. کی گفته اگه عالم پیچیده است آدم پیچیده است؟ کار این آدم توی این عالم پیچیده است. من این مثال براتون میزنم، شما این ماشینای دنده اتوماتیک، ماشینای دنده اتوماتیک دیدید چقدر رانندگی باش راحته که؟ خب یعنی یه اصلا مثل ماشین اسبوزی دیگه رسمن، یعنی فکر میکنم هیچ احتیاج به هیچ هنرنمایی ده. تقریبا برای مثلا ماها افت کلاس مثلا سوارشیم، مثلا میگن دنده اتوماتیک مثلا بچه‌ها میتونن سوارشن. خب یه دونه فقط پای چپتی که مثلا زیرت مثلا یا پای راز گاز میدی ترمز میگیری دیگه، حالا کاپوتو بزن بالا ببین چقدر پیچیده است. این همه سیم، این همه لوله، این همه کاپوتشو میزنی، کاپوت عالمو بزنی بالا، خیلی پیچیده است. ولی به این معنی نیست که رانندگی ما توی عالم پس لزوما پیچیده است. اینو یه جوری ساختن اتهان ساده میشه، ساده میشه امنیت توش برقرار بشه، ساده میشه توش جامعه تشکیل داد، ساده میشه توش رزق در آورد. اصلا دعوت به اجمال فت طلب که شما چقدر تو روایات میبینید، اجمال فت طلب، طلب رزق خیلی نیک و مجمل، خیلی روان برخورد کن، عالم روان برخورد میکنه خودش، اینجوری پدر خودتو در نیار. از اون ور خب برو بین و طلوعین مثلا چی بکن، دعا کن، قرآن بخون، زندگی کن مرد حسابی، نه اینکه از تو خروس خون برو همینجور ده به کار تا بوق سگ شب که میخوای. یه خورده به اجمال در طلب عالم اینجوری شیپو رو برعکس کردی، داری میزنی خودت هم داری پاره میکنی، صدا هم در نمیاد. خب اینجوری نیست که، کار که این مدلی نیست، مثلا این مدلی آخه در نمیارن رزق که. شما میبینید که یه مقداری دعوت ها خیلی به سادگی و این چیزا دعوت شده، لذا یه فضای اشتباهی که خیلی وقتا حالا علوم انسانی ما که این میخواییم هم اسلامی کنیم، فکر میکنیم که حالا اگه اونا 400 تا کتاب دادن، 400 جور موانی دارن، ما اگه در بیاریم 600 جور کتاب در میاریم توش. ببینیم ما در بیاریم چی کار میکنیم، مثلا پدر همه رو در میاریم توی این موانی که دیگه اصلا این میشه خون فهمید دیگه، مثلا دانشگاه ها باید تشکیل چه اینا رو بفهمن دیگه. این رمزیه که سوره بقره تو بحث نظام و نظام سازی که پیگیری داره میکنه براش مهمه، که میبینید اولین برش رو این انتخاب میکنه، جریان یهود رو همینجوری داره ورود میکنه، توضیح میده به شدت اونها رو آدمهای دنیوی و با نگاه به هبوط و پایین اومدن، که حالا همه اینا کد داره، همه رو دارم با اون کلید واژه میگم الان، یه موقعی بگردیم پیدا بکنیم تو متن که اینا خلاصه همش یک سره با هبوط و با پایین اومدن و اصلا از آسمان حال نمی کنن و همین چیزای زمینی و چیزای زمینی بخوریم و خدا رو ببینیم و گاوم اینجوری که مسخره کردیم رو مثلا، بالاخره حالا اینجوری که شد، بالاخره اومدیم ما فهمیدیم، حالا فهمیدیم. و اون موقع دعوتی که به ایمان شده، اینجا دعوتی که شما به ایمان وجود داره در سامنه، بفهمید بالا، دعوتی که به ایمان اون موقع شده میبینید که دارد که چیه؟ و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی گفته میشه که ایمان بیره به همون کیفیتی که مردم دارن ایمان میارن، میگن اینجوریش سفیهان است، این مدلش درست نیست، این مدلش ما قبول نمی کنیم. انو امنو که ما آمن از سفها، ما یه جوری ایمان بیاریم مثل سفها ایمان بیاریم، این که سفیهان است، ما اینجوریش قبول نمی کنیم. حالا اون موقع عرض میکنم تا اینکه چقدر ایمان به غیب ما تو علوم اجتماعی ما، تو علوم سیاسی ما، در روانشناسی کودک ما، در چه ما، در اقتصاد ما، اصلا ممکنه اصلا این شعبات رو نداشته باشه. اصلا کی گفته ما باید تفکیک بکنیم به این تفکیک؟ این تفکیک مال خودشونه. کی گفته ما اینجوری تفکیک بکنیم که اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، این اسلامی، اون اسلامی؟ کی گفته ما همچین تفکیکی بکنیم؟ این تفکیک هم مال خودشونه. عرض کردم شما اصلا شعبه شعبه کردن کار این فراعنه عالمه که اومدن ان فرعون علا فرعد و جعل اهلها شیعن، میان شعبه 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 میکنن و شیعه شیعه میکنن تا تفرعون خودشونو بر این عالم حفظ بکنن، خودشونو بر جریان علم مسلط نگه میدارن به همین شیوه، به همین شیوه خودشون بر جریان علم هم مسلط میکنن که هر کی بره توی خوردریزایی تحقیق کنه، کی داره پروژه رو تقسیم میکنه، مثل اینا دیدین استادو میخوان چی میکنن، کتاب چاپ کنن، فصل فصل میدن ملت ترجمه میکنن، دانشجو بدبخت نمیفهمم اصلا این فصل چی هست، اصلا ارتباطش فصل قبلش بعدش. خب اینم همینه، کسی که وایساده رو داره توضیح میکنه اون بالا، به این میگه تو این فصل رو تحقیق کن، تو اونجا تحقیق، تو اونجا، تو اونجا، تو اونجا، همه رو مشغول کردن، همه عالم رو از اون ور نظام علم از اون بالا خودشون دارن کنترل میکنن. این کار فرعون های عالم همیشه که این کارو میکنن. اصلا به همین شیوه تخصص ها رو به وجود آوردن که هی دانشگاه رو جدا کردن، حوزه رو جدا کردن، دانشگاه رو از هم دیگه جدا کردن. اصلا میدونی که خود تولید چیزی به نام دانشگاه به این سبک امروزش فلان محصول همون دوره‌ای است که اینها افتادن به همین کار، و یعنی همه اینها رو داشتن با هم داشتن. میشه مگه جریان علم نبود قبلش؟ بعدن جریان علم تولید شد. بله بله، بله درسته. یعنی حالا اینو از اول میایم این رگ رو میگیریم، هی رگ رو میگیریم چی میکنیم توش. یعنی اینها کلن به آسمان کار ندارن، به زمین کار داریم، به غیب ایمان نداریم، همین جوری با پایین داریم کار میکنیم، و بعدش هم کارمون را نمیفته، کار را نمیفته. یه آیه 17 و 18 و 19 و 20 اینجا که داره نشون میده اینا رو، نشون میده کاری هم را نمیفته. یعنی هی یه برق و بورق میزنه و تا میان یه حرکتی باز دوره خاموش میشه، همه در ظلمات. یعنی نگاه بکنیم مثال هایی که داره زده میشه همش همینه، یه برق و بورقی کلا زده میشه، بعدش تا میاد حرکت بکنه تموم میشه، طرف تو ظلمات گیر میکنه باز دوره. احمدو من میگم غیب رو نفی نکنیم. ببینید یه موقع شما با نفی غیب در درجه اول با کتمان غیب، خب یه موقع شما غیب رو میدونید که تحریف کردن همین جوریه، یه موقع شما اول کتمان میکنید، یعنی اصلا نمیگید، اصلا چی، اصلا چیزی نمیگید راجع به اینی که آقا جزء اسباب رزق مثلا دعای بین طلوعین مثلا، اصلا نمیگیم، همش دعوت میکنیم که آقا برو کار بکن مثلا چی، همش اینو میگیم، این کتمان میکنیم. رفته رفته میدونی که کتمان منجر میشه به چی؟ میگه نفی میشه. میدونی که حتی تو خود معارف و کتب رو وقتی که کتمان میکردن همین بوده، تحریف میخواستن کنن اول کتمان میکردن، تورات رو اول کتمان کردن، یعنی قایم کردن. برای همین است که یه سری آیات همش داره قول تو به تورات فتلو هم کنید، اون تورات ها رو از اون گوشه های خونتون در بیارید بخون، ببین همین که من میگم هست یا نیست. من میگم در اعداد شما داری میگی که کار هست، این هست، فلان هست، این اینایی که داری میگی در طول عمر مؤثره. مثلا میگی شما میگی در طول عمر انسان مثلا ورزش مؤثره، سلامتیش در طول عمرش مؤثره. چرا نمیگیم این ور که هیچ چیزی در طول عمرش مون سله رحم در طول عمرش موثره؟ صدقه بعد بدون لبخندم اینو بگیم، چون که مثلا تا اینجاهاشو فهمی می‌کنم ایناش که علمی میشه گفت، اوناش که نمیشه گفت. حالا تو چه جمعی بگیم کجا نگیم؟ بعد بالاخره اینم گفتن دیگه، حالا بالاخره سله رحم موثره در طول عمر. حالا چون من کیفیتشو نمیفهمم میگم کسی جیگر بکنه تو علم اقتصاد بنویسه جمعه ها ناخوناتونو بگیرید بدون لبخند اینو بنویسه. تو علم اقتصاد اینو بنویسه تا ببینیم چقدر ما آدم داریم که ایمان به غیب داره، چقدر ما دانشمندی داریم که ایمان به غیب پیدا میکنه. یا باید همه چی این چیزه باشه، این فرمولای باشه که میگم روز به روز داره تغییر میکنه. اینا رو عرض همینه، شما حاضر میشی سالاد بخوری، یعنی سیر و پیاز و عدد سالاد میخواستن درست کنن احتمالا، سالاد حاضر میشی بخوری به عنوان رزق، رزق نیست سالاد، که سالاد یه اپتایزره، خب یه چیز دیگه ایه، سالاد که غذا نمیشه که، سالاد حاضری بخوری، زمینی باشه، اینا باشه، حاضر نیستی رزق آسمانی بخوری ولو این که مرغ بریون باشه. برای همین از قرآن بحث ببینید تنوع نیست اونجا، و این اگه تنوع بود خب حق داشتن چیه بگن آه لن نسور الله تمام واحد فت اولانا ربکه، آه همش هم آدم چلو که آه براخر بخوره. ببینید این آیات رو نباید اینجوری تفسیر کرد که براخره قوم موسی دنبال یه تنوعی بودن. تنوع چی؟ براخره همش که مرغ بریون، حالا خیلی هم خوشمزه آدم که نمیخوره همش که، براخره شما یه سری چیزای دیگه. نه، شما آیهش رو نگاه بکنید ببینید چه جوری داره گفته میشه. آیهش اینه که آیه 61 بهت قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، از اونجایی که زمین اگر این بود میگفتن آقا یه رزق دیگه ای بده از آسمون، یه رزق دیگه ای بده، خب ولی نه، یه چیزی بده زمین در بیاد، زمین میبینیم قشنگ این تخمه رو میکنیم در میاد، خب میبینیم دیگه، اینجوری ببینیم. مما تنبت الارض من بقله ها و قثاها، سبزی، خیار و فومها، بله از آسمون میمونه. نخه نه، از آسمون خدا اینا رزق میفرسته. همینه، ببینید جالبش همینه که خدا از آسمان ممکنه برای انسان رزق بفرسته. خب برکات آسمان و زمین، ولی وقتی که تو اینجوری میگی بعدش میاد ای اون خاک عالم بر سرت، قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، یعنی دو داری اون چیز پست رو داری با اون چیز عالی عوض میکنی، حالا اگه میخوای عوض بکنی دیگه معادلاتت عوض شد، اهبتو مصرن، هبوط کن بیا پایین، فان لکم ما سألتم، دیگه بیا پایین، تو همین عالم پایین با معادلات پایین زندگی تو را بنداز دیگه، دستت از معادلات غیب خالی میشه، دیگه ما هم غیبی بخوایم کار بکنیم فلان دیگه، حالا بدو دیگه برای اقتصاد، برای فلان دیگه، حالا مدل زندگی اینجوری، اه به تو مصرن حبوط بکن اول، فان لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذله و المسکنه و باءوا بغضب من الله. ببین میخوام بگم این آیات، من ریشه سوره بقره رو داریم استکشاف میکنیم، مال این نیست که شما بگید آقا اینا خسته شدن از یه غذا میخوان یه غذای دیگه بخورن، بعدش بگن که این همه تهدید، خب این تهدید نداره که، حالا یه نفر واقعا یه غذای خسته شده دیگه، بس این نیست مطلبش، که بس همینه که دست از معادلات آسمانی ورداریم، میایم رو معادلات زمینی، تو معادلات زمینی دیگه جنگش هم من عرض کردم تو نهج البلاغه هست، میگن خدا رو بذاری کنار، بذارین حیفه روایتش، ببینید میگن که انکم ان لجعتم الی غیره، اگر اومده باشی پیش خدا با من خدا کار داری، که من که پشتیبانتم، سپاهای مختلف دیگه همه جوره ما در خدمتیم، انکم ان لجعتم الی غیره، اگر اون موقع پناهنده بشی به غیر، خب حاربکم اهل الکفر، دشمن باید می جنگه. ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجمین ولا انصار ینصرونکم الا المغارعت و السیف. مغارعت و السیف دیگه هیچ کدوم از این وعده ها جبرئیل بیاد و میکائیل بیاد از این چیزا دیگه نداریم. دیگه اومدی پایین، معادلات زمینیه، تو میمونی و چکاچک شمشیرها. دیگه حالا زورآزمایی تو عرضه، با هم دیگه میشینید با هم دیگه زورآزمایی بکنه. ما اگه با 5 به اضافه 1 زورآزماییم این مدلیه، داغون تمومه. چون که اونا زور عرضیمون که معلومه چجوریه، بستگی داره چجوری میخوای زورآزمایی بکنی. یه موقع این از که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک، خدا و همین مؤمنین کفایت دارد. اینجوری داری میری یه نتیجه‌ای داره. یه جور دیگه میخوای بری، با یه معادلات دیگه‌ای میخوای بری، خب معادلات یه معادلات خودشو داره دیگه. دیگه تو میمونی و همین که بجنگ تا بجنگیم دیگه، الا المغارات بسه. دیگه جنگ سپاه اسلام و سپاه کفر نیست، جنگ حق و باطل نیست، جنگ دو تا کشور با هم دیگه میجنگن. ببین تو تکلیفش چی میشه دیگه. مثلا اینکه چین با آمریکا میخواد بجنگه، چین با آمریکا میخواد بجنگه، یه سری معادلات داره. اسلام با کفر میخواد بجنگه، یه معادلات دیگه ای داره. تا شما کدوم یکی این معادلات رو انتخاب میکنید؟ ببینید اینها ریشه های سوره بقره است که با اینها ما باید زندگی کنیم، بفهمیم که چرا همونجا متقین الذین یؤمنون بالغیب. و واقعا ممکنه به جوامع ساده، ما گاهی اوقات این طرف اون طرف تو سخنرانی به این بوفه مدرسه خودمون احتجاج بکنیم که جامعه اگه امام زمانی بشه یه معادلاتی داره، شما اصلا معادلات اقتصادیش معادلات دیگه است. ما الان یک سال این بوفه مدرسه مرسه علمی ما اینجوریه که فروشنده نداره، یه ریال هم کم نمیاره. همه بچه هم میرن پول میذارن، نمیدونم میذارن نمیذارن، اینا هم تحقیق نکردیم، ولی کم نمیاد. حتی من نمیخوام بگم میرن پس پول میذارن که کم نمیاد. در یک جامعه امام زمانی داریم زندگی میکنیم، اونجا نه فروشنده داره، همه کالایی هم داره توش. بچه هم میان میخرن میبرن گوش فلان این چی میخرن، نمیدونم پولشو میذارن یا نمیذارن، ولی کم نمیاد. این معادلات خودشو داره دیگه. حالا شما الان جامعه رو چیز دیگه ایش که میکنین، خب الان تو همین شهرداری تهران یه مدت کارتی بود، باید کارت بزنن، بعد دیدن کارتا رو چی میزنن، اثر انگشتیش کردن، اثر انگشتیش کردن، دیدن که خب اثر انگشتشون رو میبرن با اسید دستگاه قاطی میکنن، حالا میخوام فیس دیتکتش کنن، این چهره رو پردازش بکنن. و همین جور اونم دیگه معادلات خودشو داره دیگه، اونم معادلات خودشو داره. اینی که تازه اینجوری نیست که شما بگید این تو غربم، آقای قاسم اگه تو مشکات هست تو غربم هست، تو غرب نیست. اینجا از سر ترس، اونجا به شدت ترس. ما دیدیم تو چیز که بله اونجا هم مثلا مترو سوار میشید چی نمیگیره، مثلا شما باید خود بلیت بخری، ولی یوهوی مثل بختک وارد میشن این پلیساشون بلیت ها رو کنترل میکنن. بلیت 2 فرانکی نخریده باشی 100 فرانک جریمت میکنن. از بس میترسی اون موقع همه بلیت بخرن. این نه، این که خدایی هست رزقی میده. به اینها باید ایمان بیاریم، ایمان بیاریم، وارد فضای نظام سازیمونم بکنیم. خجالت هم نکشیم، چون که ما اصلا قرار نیست اعتقاداتمون رو موجه بکنیم برای کسی که همچی چیزی به ما آموخته که باید موجه کنیم. بعد شما میگید که این که رو دنیا تأثیر نمیذاره، میخوام بگم تأثیر میذاره. چرا؟ ببینید دنیا ابدا دنبال این نیست که شما اعتقاداتتون موجه باشه، دنیا دنبال کارآمدی اعتقاده. ببینه کارآمده انجام میده، شما کاری به این مبانی نداره، مبانیتون بی خودترین مبانی باشه، اگه او به دهنش بچسبه هیچ کاری نداره. دنیا غرب الان از پادشاهی عربستان وحشیانه تر پادشاهی اصلا وجود داره که اصلا منسوخه، مثلا من و بچه های من کلن، مثلا این چی اصلا از تمام اصول دموکراسی دیگه خارجه، این من پادشاه با بچه های من پادشاه مثلا همش، اینو با این کنار میاد، هیچی هم نمیگه که مثلا آقای مثلا چی بدیه احتمالا که من و بچه های من کلن، خب من و بچه های من یهویی مثلا، خب این کلن چیز پذیرفته نشده یه مثلا تو عرف دیپلماسی و فلان قواعد بازی جه، ولی میبینید با این کنار میاد، کاری نداره. شما امروز روزیست که اگر نظام کارآمدی از خودش نشون بده، نشون بده کارآمده، مبانیش باور میشه. اگه نشون بده کارآمد نیست، مبانیش هم باور نمیشه. کارآمدیش مهمه. حالا ما دنبال نظام کارآمد خودمون میگنیم با ایمان به غیب. این چه وحشتناک در میاد الان. بله درست. ببینید من توی قسمتی عرض کردم که مداقه کردن برای فهمیدن این سر جای خودش درسته، یعنی بحث این نیست که ما مداقه نکنیم متن رو درست نفهمیم، مثلا همین جوری الکی بفهمیم، نه متن رو درست بفهمیم، تا شجاعت داشته باشیم که متن رو غیبی بفهمیم. یه چیزی رو حضرت آقا مطرح میکنم، شجاعت در فهم، شجاعت در فهم، یعنی متن رو شجاعانه بفهمیم. حتما به معنای این نیست که مثلا ابلهانه فهمیدن این توصیه شده، ولی اون چیزی که دیگه بی برو برگرد گفتن، مثلا یه روایت نداریم که مثلا این دا روایت داریم راجع به این که صدقه دفع بلا میکنن، او چه جوری؟ به من چه جوری؟ من برای چی باید بفهم چه جوری؟ که مثلا من یه پولی رو میدم به یه فقیری بلایی از من دفع میشه، برای چی؟ چرا گناه باعث سیل میشه؟ این دیگه این آیه قرآن دیگه، فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم، اینا اعراض کردن ما هم سیل رو انداختیم، پس اعراض باعث سیل میشه. خب چجوری میشه؟ به ما چجوری میشه؟ ولی میشه. گناه های جدید باعث زلزله میشه، یعنی یکی از عوامل زلزله است. گناه چجوری رو لایه های زمین تأثیر میذاره؟ به من چجوری تأثیر میذاره؟ ولی تأثیر میذاره. گناه روی تکون خوردن لایه های زمین تأثیر میذاره. اصلا تمام غیب، یعنی همین غیب داره رو شهادت تأثیر میذاره. یعنی من این ایمان رو دارم، هر چی که بگن سراحش رو ایمان میارم، ایمان میارم و بر طبقش عمل میکنم، نمیخندمم. خب نمیخندم و بعد جگر بکنید اگه مردی این تیکه شد در مبانی علمیتون وارد بکنید، بعدش هم نگید که یه جوری توضیح ندید که میفهمید، انگار یه جوری توضیح بده که معلوم بشه نمیفهمیم. این ما نمیفهمیم، ولی ایمان به غیب داریم و ایمان به غیبمون اینجوری الان توی موانعمون داره تأثیر میذاره. چه جوری؟ نمیفهمیم. این نکته داستان. بله نبی. حالا نبی کشتن، من حالا تو اون سوره مائده این بحثو یه مقدار توضیح دادم، بذارید هم موقع رسیدیم. ولی تو من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، خب که قتل در حقیقت نبی رو از کار انداختن معنی قتل نبیه. شما نبی رو از کار بندازی، این مثل این که در حقیقت نبی رو کشتی. این ما روایات زیلش هم همینو داره که یا اسباب از کار انداختن یا کشتن. چون که گاهی اوقات هست که شما نبی از بین رفتنش کنید، یعنی همین، شما نبی اون موقع نبیه که خب داره تو جامعه کار میکنه، تبلیغ میکنه، چی کار میکنه، یه موقع شما نبی رو کار انداختی شده یه نبی مظلوم. مثل این که من توی هیئتی گفتم، گفتم ما دیگه عادت کردیم به ائمه مظلوم ها، یعنی فهم میکنیم که مثلا خب ائمه مظلوم بشن اول، بعدن میشیم گریه میکنیم برای ائمه‌مون. یعنی ائمه‌مون خب چی میشد؟ خب مظلوم نمیشدن، اصلا هم گریه نمیکردیم برای ائمه‌مون. به اشکالی داشت مگه؟ مثلا همه ائمه‌مون مقتدرانه در رأس حکومت ها داشتن کارشون رو انجام میدن، میوردن جلو، هیچ گریه هم نداشت مثلا میشیم گریه کنیم. ما ائمه‌مون رو در طول تاریخ مظلوم میکنیم، بعد میشینیم برای ائمه‌مون گریه میکنیم. ولی اونا همین کارو میکنیم، بعد هممون آه حسرت دندن چیکار میکنیم؟ خب همون مظلوم نکنیم، آه هم نکشیم. اونا حالا مفصلشو اونجا توضیح دادم، بازم ممکنه توضیح بدم. یا ازائه اسرارت اونجا بس میگه، یا ازائه سری بکنید از او که دست نبی روشه داره چیکار میکنه، و بعدش موجبات این میشه یه طرح و نقشه‌هاشو از بین ببری. حتی اینجوری باشه، اینا تماما هم روایت داره، حتی اینجوری باشه که شما خیلی خوشت میاد نبی، تحملت کمه، میبینی میگی به اون میگی مثلا اسرار نبی داره کارهای زیرزمینی میکنه، میزنیم پدرشون در میاریم، یه همچین چیزایی میری میگی، دست نبی رو خلاصه وا میکنی، دست امام وا. شما روایاتی که این مقدار اضاعه سر رو نهی کرده که گفتن اسرار ما رو نرید این منوار بگید، هی گفتن مردم بر اکتاف ما سوار نکنید، مردم رو کول ما سوار نکنید، هی شما یه چیزی میرید میگید، هی بر ما حرف در میاد، دونم چی میشه، خلاصه ما رو محدود میکنن، نرید این کارو نکنید. اینا یه جور کشتن اون شخصیت محوریه که اگر اون شخصیت خارج بشه فکأنما قتل الناس جمیعا، انگار همه رو کشتی شما. برای اونجا عرض میکردیم شما برای اینکه یه تسبیح خراب کنی دو تا کار میتونی بکنی، یا تمام دونه های تسبیح خورد کنی، یا اینکه دونه های تسبیح نگهداری چیکار بکنی، نقش پاره کنی، نخشو پاره بکنی، بازم دیگه چیزی نیست، یعنی بازم تسبیحی نیست. یعنی اون اجتماع از اون امامت وقتی خارج میشه بازم تسبیح دیگه نیست. خب پس شما ببینید دیگه ما اینو هی تکرار نمیکنیم از این به بعد. ما این زاویه دید تو سوره مبارکه بقره برای ما خیلی مهمه. این زاویه دیدم گهگداری هی با همین شیب نگاه میکنیم و هی ببینیم آیات داره چه فضایی رو برای ما باز میکنه آیات. حالا این صورت ظاهریه سوره مبارکه بقره که مشخصه در تا آیه 20 این سوره سه دسته میکنه آدم ها رو. دسته اول در حقیقت متقیانند که تا آیه 5 این سوره هست که قرآن رو هم به عنوان که حالا باید یه جلسه اینو توضیح بدیم، قرآن به عنوان اون شاخصی که باش دسته ها تعیین میشن مشخص میکنه. یعنی شما وقتی میخواید دستبندی بکنید یه معیار باید بذارید، بگید بر اساس این دستبندی داره انجام میشه. دستبندی بر اساس قرآنه. قرآن میاد وسط دستبندی میکنه آدم ها رو. یه دسته هستن که به قرآن ایمان دارن، به غیب ایمان دارن، و بعد پشت سر این ایمانشون به غیب دارن، یعنی پشت سر چنین اعتقاداتی که دارن، دارن اعمال هم انجام میدن. جایگاه نماز که حالا باید ما تو نظام هم باز داره در بیاریم جایگاه نماز چیه، نماز چی هستن. نماز همین نماز ظاهری است که ما میخونیم، یا اونی هست که الذین مکناهم اقاموا الصلاة، کسایی که مکنت پیدا میکنن در عالم و تسلط پیدا میکنن نماز به پا میکنن. جایگاه نماز و جایگاه نماز جماعت، جایگاه این بحثا در نظامواره ما چیست؟ چطور پیغمبر اولین کاری که میکنه مسجد میزنه؟ چرا این کارو میکنه پیغمبر؟ و توصیه اینا کسایی هستند که اینجوری هستند، روابط مردمیشون هم فلانجور هست. ببینید نماز و انفاق شاخصه رابطه با خدا و شاخصه رابطه با مردمه، که این گاهی اوقات با نماز و زکات میاد این عنوان. که ما باز دوباره جا دارد این رو من عرض بکنم به دوستان طلبه، اونم عرض میکنم زیاد همیشه، این است که ببینید ماها بالاخره شاخص بندیمون چجوریه، ما اهم و مهم های زندگیمون چجوریه، ما اگر میخوایم متدین بشیم باید چجوری باید قرآن رسیدگی به حال اجتماع رو و محرومین رو چجوری باید بگه که مثلا ما قبول بکنیم که این جزء معیارهای مهمه. مثلا زبونش چه مدلی باید باشه دیگه. این نکته ایه واقعا. شما میبینید که امام تو چهل حدیث، امام در چهل حدیث یعنی برو 70 سال پیش، چون این سن در سن جوانی نوشتن، حدودش 30 سالشون بوده 40 نوشتن. امروز دروغ مثلا یه چیز کاملا عرفیه، هیچ قبحی هم نداره دروغ گفتن. شما روایات رو نگاه بکنید. من میخوام اینو حالا اشکال نداره 5 دقیقه هم بحث اخلاقی هم مربوطه به همین چیزه که ما اولویت های دین باید برامون دراد. اولویت های دین ما ها دینمون کاریکاتوریه. در دوایت دارد که گفتن شما نگاه نکنید به این ظواهر عبادات خیلی ها. گاهی ها ربما لهج به صلات، گاهی اوقات عادت کرده به نماز خوندن، حتی لو ترکهو استوحشه، اگر ترک بکنه نخونه خودش وحشت میکنه. ولکن اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه، اگه میخواید یه نفر آزمایش کنید بفهمید این واقعا متدینه، این ببینید چقدر راست میگه. یعنی طرف فکر بکنه که من سرم بره دروغ نمیگم، دروغ من نمیگم. حالا شما الان گزارش دروغ نوشتن کاملا پذیرفته شده است الان در جامعه ما. گزارش به دروغ نوشتن در جامعه قبول شده که بالاخره گزارش اشتباهی، که یکی کار میکنه یکی دیگه گزارش میده، همون یکی هم کارم نمیکنه بازم گزارش میده. خب اینجوری معلوم میشه که کسی متدین یا متدین نیست. گاهی اوقات شاخص ها برای ما اینقدر عوض بدل شده، هر کی یه جور رفتار خیلی خاص ویژه‌ای داشت، مثلا میخواد آب بخوره شب میشینه آب میخوره مثلا میگه خیلی واقعا متدینه، باریکلا. مثلا دین در این حد اومده که توی سری آداب در همین حد میشه طرف متدین. بعد طرف کنار ما نشسته، جلسه داریم با هم دیگه، خانمش زنگ میزنه میگه من یه ربع دیگه اونجا. بعد ما مثلا هیچ دروغ و دروغ میگه، خانمش پیچوند، مرد سوی تو هنوز جلسه با ما نیم ساعتش مونده، بری خونه یه ساعتم تو رای، چرا میگی من یه ربع دیگه اونجا؟ چیزی که میدونی که داری اشتباه میگی، چرا دروغ میگی؟ چرا داری دروغ میگی؟ دروغ برای ما از اعتبار افتاده. گفتم امام موسی صدر، امام این فاطمه طباطبایی عروس امام، میگفت این داییمون امام موسی صدر، امام به ما گفت یه خانم متدینه ای داره میاد، باشید با هم یه جلسه ای داشته باشید. میگفت اومد دیدیم یه خانم خیلی قرتیه با ناخونای لاک زده، گفتیم آش خانم متدینه منظور این ایشونه؟ گفت بله، ایشون چند یتیم رو داره سرپرستی میکنه. بنده توصیه به بیمبالاتی در این زمینه نمیخوام بکنم، یعنی همچی تلقی نباید بشه، ولی این رو ما باید بفهمیم که بالاخره خدا در قرآن چقدر مثلا باید این رو بگه تا بشه امر مهم مثلا برای ما جلوه بکنه، دروغ رو چقدر باید نفی بکنه تا بشه مهم. امام به راوی میگن برو به ابن ابی یعفور سلام برسون، میگه سلام رسونده. حضرت میگن برو بهش سلام برسون، بگو بشینه فکر کنه با خودش ببینه امیرالمؤمنین چرا اینقدر پیش پیغمبر عزیز کرده شده، به این فکر کنه خورده. بعد خودشون ادامه میدن، میگن نرسیده به اینجا مگر به خاطر صدق حدیث و ادا امانتش. یعنی اینقدر جایگاه پیدا کرده به خاطر اینکه دروغ نمیگفت هیچگاه. خب اینا رو یه خورم اینا رو جدی کنه شخص برای خودش. سیره قطعیه در چیزه در ائمه اطهار، رسیدگی به حال فقرا، محرومین، مستضعفین. بعد ما هیچ محروم، هیچ مستضعف، هیچ کاری با این کار نداریم، اصلا ککمون هم نمیگه، اصلا کار ما نیست، بهزیستی بره کارش انجام بده. بالاخره با چه زبانی باید بگن؟ ببینید اینها که داره متقی رو توضیح میده الان تو این برش، در همین برش نظام ساز، وجه ایمان به غیب و بعد اقامه نماز که به معنی خوندن نماز نیست، اقامه نماز به معنی نماز خوندن نیست، اقامه نماز خودش یه فرهنگه، در این رابطه با خدا، رابطهش با مردم این، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون، یقین نسبت به آخرت داشته باشه، نه این رو بحثاشو کرده باشه، این میشه متقیان. گروه آیه بعد که دارید نگاه میکنید، یعنی من چون که آیه تو ذهنمه نگاه نمیکنم، گروه بعد گروه کفار با دو آیه جمع و جور میشه، و گروه سوم گروه نه به معنای منافق، گروه مگه اینکه بگیم منافق بالمعنی العام که اینا یهودی ها رو میگیره، که حالا چون آیاتی داره که معلوم میشه که اینا یهودی ها رو، من توضیح هم اینو دادم، اون منافق بالمعنی العام که البته نشون داده میشه این به عنوان کلام آخر نشون داره میده که این گروه دقیقا این کسایی که داره ازشون یاد میکنه توده مردم نیستن، عده خاصی هستن که اینجوری هستن، و البته خیلی وقتا توده ها رو به دنبال خودشون ممکنه بکشن، که تمرکز زیادی هم داره. کسایی هستن که به حسب ظاهر مؤمنن، ادبیاتشون هم ایمانیه، متدینن. میدونید که همین الان هم بنی اسرائیلیا و اسرائیلیا جزء نه تنها افراد متدینن، بلکه نظام‌های متدین دارن، یعنی نظام‌های ایدئولوژیک دارن. ببینید آمریکا اینجوری نیست، آمریکا در حقیقت خیلیشون خیلی از افرادش متدینن، چون ما متدین تو آمریکا کم نداریم. منتها اینا حتی نظام‌های ایدئولوژیک، ما دو تا کشور داریم در ایدئولوژیک اداره میشه دیگه، یکی ایرانه یکی اسرائیله، حالا همین رژیم صهیونیستیه که به صورت ایدئولوژیک داره اداره میشه، یعنی مبانی اینجوری دارن. و یعنی یک جامعه ممکنه پر مسلمون باشه، همین تونس بعد از این که تونس و بعد معلوم شد نتونس، این جریانش به خاطر همین بود که وقتی که انقلاب کردن اینها اومدن بهشون گفت، سفیر آلمان اومد به همین مسئول نوشتن قانون اساسیشون گفتش که به همین ادبیات هم گفت، یعنی اینا این کارو میکنن، بتونن زبانشون اینه، به همون کسی قانون اساسی خود همون اون گفت، برای رفیق ما گفت، اون رفیق برای ما گفت، گفت سفیر آلمان اومد پیش من گفت من نماینده اروپام، چنانچه اسم اسلام رو تو قانون اساسیتون ببرید لهتون میکنیم، به همین ادبیات هم گفت، اسم اسلام تو قانون اساسیتون بیاد ما لهتون میکنیم. ما هم گفتیم بهشون که چجوری له میکنین، گفت من زیر بار زور نمیرم، من یه طرف زورش زیاد باشه. خب چجوری له میکنم؟ گفت خب صنعت شما یکی توریسته، خب ما جلو توریست ها رو میبندیم، یکم نه فسفات چی صادر میکنن، جلو صادراتون هم میبندیم. گفتم خب اگه اینجوریه که خب نمیاریم، تازه به ادبیاتشون اینجوریه لهتون میکنه اگه این کار رو بکنید. حالا این درصد از مسلمون فلان اینا نشون میده این آیات که ببینید آدم‌هایی که زمام انحراف‌ها دستشون، آدم‌های محدودین. این گروه هم خیلی گروه مهمیه که این گروه منافق بالمعنی العامه. از آیه 14 اینا تقریبا در میاد که اینا توده‌ها نیستند. قرآن نوعاً اینو نشون میده که توده ها دارن عملیات راحتی رو میکنن تو این عالم، نخبگانن که دارن یه کار عجیب غریب میکنن. شما ببینید از این آیه 14 آیه این برداشت میشه که این توده ها نیستن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی میرن خلوت میکنن با شیاطین خودشون، معلومه که انگار دارن ترریزی میکنن، انگار برنامه رو دارن میچینن. اینا توده ها نیستن. خب اینا یه سری آدم هن جز ملأ و مترف که قرآن از اینا زیاد یاد میکنه، دقیقت کارتل های سیاسی اقتصادی اینا که با فرائنه کلا اینا چیز میکنن، با اینها میپلکن و با اینها خلاصه میبندن همه چیو و بعد عملیاتشون رو با اینها انجام میدن. و یعنی توده مردم نیستن، اینها یک گروه طرح‌ریزی هستن که جوامع رو به دنبال خودشون میکشن. نصاب فسق کلن دست ایناست. مثلا شما وقتی میخواد بگه ما اگه امتی رو بخوام حلاک بکنیم، میگه و ادا اردنا انهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوفیها، نصاب فسق دست ایناست که بعد ما حلاک میکنیم. به هر جهت یک گروه محدودی هستن، یه همچه جوری عمل میکنن، ظاهرشون ایمان دارن، ادبیاتشون ادبیات دینیه، حالا چه یهودی باشه چه یعنی چه در داخل خود نظام باشه، اینا با این ادبیاتن. و حرف اصلی هم عدم باور به غیبه، یعنی نکته داستان عدم باور به غیب نکته اصلی داستانه، نه اینکه مثلا میخواد مثلا یه ایمان داره، ایمانش این مدلیه، ایمانه با قلب مریضه، که حالا تو خود این آیات داره که فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا، یعنی با قلب سلیم نیست. بعد توضیح قلب سلیم، حالا انشالله عرض میکنه قلب سلیم چیه. باز درونم همینه، قلب سلیم هم یه تعریفی داره. این با قلب مریض ایمان داره، ولی با قلب مریض ایمان داره، نه با قلب سلیم ایمان نداره. اونم توی لوپی میفته که فزادهم الله مرضا، همین جوری هی تشدید میشه. پس حالا این رأی ایمان به غیب رو انشالله داشته باشیم، همینجوری بگیریم ببینیم چی میشه. سوره بقره رو اینجوری نگاه میکنیم. حالا اگه هی جسته گریخته داریم عقب جلو میکنیم تو سوره، به خاطر پیدا کردن این رگ و ریشه داستانه، و یعنی میشه همینجوری آیه به آیه همینجوری تفسیر کنیم بریم جلو، تا داریم این فضا رو میخوام مقداری توش ببینیم. مهمه نظام سازی، اگه کسی میخواد ببینه نظام سازی چه جوری ممکنه، رو سوره بقره میشه فهمید چه جوری و به چه شیوه ممکنه نظام سازی بشه. و صلوات و رحمت بفرمایید. آقا برنامه چیه؟ الان جشن میخواید بگیرید یا میخواید عزاداری کنیم؟ چی کار خواهید بکنیم؟ بله؟ چی؟ نه من پیرن تمیز نداشتم. بله. نه چی کار میگید بکنیم؟ منت پیامبر بخون ببینیم شعر چی نمیم. شعر بدید اقلا. چی؟ نخل میسم خوبی مهد بگیم. چی؟ بسه این شما در جمع مهندسین اینو بخونیم.
برای محبت کنون شود معمول.
برای شما مهندسین این دیگه
که تا قبر و یار منش مهندس شد
کنون شود مأمور که تا ابروی یار منش مهندس شد. سربازان خاص ما و زمانمون قرار بده. خدای نسل و دودمان ما رو تا قیام و قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدای طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب معید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اقامت برسان. دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بن نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.